و میگوید که به رغم اظهارات مقامات دو کشور مناسبات مسکو و تهران راهبردی نیست.
Зрение практически влияет на ситуацию в российско-иранской коалиции. Конечно, сейчас самое важное ключевое.
از لحاظ تأثیر بر وضعیت سوریه، ائتلاف روسیه و ایران با نفوذتر از سایر بازیکنان بین‌المللی است. به ویژه که هر دو کشور مصممند تا تثبیت رژیم اسد به حضور نظامی خود در سوریه ادامه دهند. طبعاً این رویکرد مسکو و تهران را متحد ساخته، اما در دراز مدت اهداف ما در سوریه متفاوت است و در هیچ زمینه دیگری نیز همپیمان نیستیم. تنها در عرصه‌های اتمی و تسلیحاتی همکاری محدودی داریم. در داخل ایران دیدگاه‌ها متفاوت است، اما این کشور تنها زمانی آینده خوبی خواهد داشت که جاه طلبی‌های منطقه‌ای خود را کنار بگذارد و در روابط بین‌المللی بین شرق و غرب تعادل را حفظ کند. مسکو نیز باید بپذیرد که غرب ستیزی پایه همکاری با ایران نیست، وگرنه به سرعت نفوذ سیاسی خود بر تهران را از دست خواهیم داد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش نیز به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. از سوی دیگر پوتین طی سفر به تهران در آذر ماه گذشته نزدیک به 2 ساعت با آیت الله خامنه‌ای گفتگو کرد که طی آن رهبر جمهوری اسلامی از پوتین به عنوان شخصیت برجسته با موضع‌گیری‌های مبتکرانه به ویژه در مورد سوریه تمجید کرد. ولایتی دوشنبه با اشاره به سفر پیشین خود و همچنین سفر پوتین به تهران و ملاقاتش با آیت الله خامنه‌ای گفت که رئیس جمهور روسیه حامی گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور و عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس است. ولایتی همچنین گفت که در سفر کنونیش به مسکو سیاست‌های استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی در نگاه به شرق را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
مجله نیمه شب رو با دو خبر دیگر پی میگیم، با دو گزارش دیگر البته. خبرهای مربوط به رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران بر بدبینی بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران رسانه‌های آمریکایی نسبت به کادر رهبری حکومت ایران افسوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا در کنار جنجال‌های داغ انتخابات بر سر کسب مقام ریاست جمهوری آینده این کشور، توجه رسانه‌ها به انتخابات اسفند ماه در ایران نیز معطوف است و در میان آنچه بیش از همه مورد تأکید قرار دارد، فشاری است که از جمله به گفته نیویورک تایمز بر جناح میانه رو در حاکمیت جمهوری اسلامی وارد می‌شود. نیویورک تایمز در صفحه دیدگاه‌ها اخیراً بر این نکته تأکید کرده که ایرانیانی که مشتاق بهره‌مند شدن از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستند و بر وعده‌های اتکا می‌کنند که دولت جدید در تعامل با غرب و به ویژه پس از توافق اخیر برجام داده است، انتخابات ماه آینده را چندان خوشیمن نمی‌بینند. در مقاله نیویورک تایمز اضافه شده که حتی پیش از فرارسیدن روز رأی‌گیری، شعار مرگ بر آمریکای تندروهایی که مخالف سرسخت توافق هسته‌ای بودند رساتر شده و حمله ها علیه حسن روحانی هم بالا گرفته. بعقیده مقاله نویس نیویورک تایمز، تندروها در ایران به دلیل دستکاری در انتخابات و نحوه گزینش نامزدها از موقعیت خوبی برخوردارند، روندی که به یک گروه کوچک قدرتی فوق‌العاده می‌دهد و مشخص می‌کند که چه کسانی می‌توانند کاندیدا بشوند و چه کسانی برای ورود به صحنه انتخابات مجاز نیستند. رسانه‌های دیگر نیز مطالب مشابهی را درباره جنگ قدرت در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی انتشار دادند و با اشاره به رد صلاحیت انبوه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی به کنار گذاشته شدن نوه آیت الله خمینی هم پرداخته و میگویند که شورای نگهبان نسبت به این تصمیم‌های خود توضیح آشکاری نداده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به قلم گزارشگر ایرانی تبار خود گلنار مطلبی اظهار عقیده کرده که ایران برای خروج از وضعیت کنونی راه درازی در پیش دارد. از طرفی نشریه ورلد اویل که یک نشریه ویژه نفت است، روز دوشنبه در مقاله اظهار عقیده کرد که پیکارهای سیاسی در ایران برای قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خطر آشکاری محسوب می‌شود. در این میان صدای آمریکا در گزارش بلندبالایی می‌گوید در حالی که نگاه آمریکاییان بر انتخابات آیووا متمرکز شده، نمایندگان آنها در کنگره همچنان به بحث درباره ایران و رهبران آن ادامه می‌دهند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود، اما مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های کار خود روز دوشنبه 12 بهمن لایحه کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص را تصویب کرد. طرح کاهش ساعات کاری زنان شاغل نخستین بار در سال 84 در دولت محمود احمدی نژاد به مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد، ولی در کمیسیون دولت تایید نشد. سرانجام این لایحه که دو فوریت آن را در تیر ماه مجلس رد کرده بود، با تغییراتی که در این مدت در آن صورت گرفته، با 115 رأی موافق از 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در صورت تایید شورای نگهبان برای زنانی که چه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی شاغل هستند و بر اساس قانون کار ایران موظفند 44 ساعت در هفته کار کنند، در صورتی که دارای مشکلات و شرایط سختی باشند می توانند 36 ساعت در هفته کار کنند. شرایط سخت در نظر گرفته شده از نگاه این لایحه به گزارش خبرگزاری مهر آن است که این زنان دارای معلولیت شدید، فرزند زیر 6 سال تمام باشند، همسر و یا فرزند معلول و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج داشته باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغلی باشند که در دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی کار می‌کنند. زنانی که دارای این شرایط هستند، در صورت درخواست خود آنها و تایید مراجع زیربط می توانند در هفته 36 ساعت کار کنند، ولی حقوق و مزایای آنها بر اساس همان 44 ساعت کار در هفته تعیین می شود. طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل در اشکال مختلف سالهاست موضوع بحث مجلس و دولت‌های پیشین بوده است. این لایحه موافقان و مخالفانی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که این طرح یک نوع سرمایه گذاری برای زنانی است که در ادارات مشغول کار هستند، اما به دلیل شرایط سختی که دارند می توانند با ساعت کاری کمتری کار کنند ولی کارشان را از دست ندهند. از سوی دیگر فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است که برای ترغیب کارفرماها در دستگاه‌های دولتی و خصوصی به حمایت و اجرای این طرح، یک سری مشوق‌های مالی و حمایتی در نظر گرفته شده است. اما مخالفان می‌گویند طرح کاهش ساعت کاری زنان زمینه‌ساز تبعیض‌های بیشتری در جامعه خواهد بود. به عقیده آنها اول ساعت کار زنان را کاهش می‌دهند، بعد هم با این استدلال که آنها توانایی کافی ندارند زنان را خانه نشین می کنند. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس گفته است این طرح نه تنها کمکی به جامعه زنان نیست، بلکه اجحافی به آنان است. به گفته او در حال حاضر تمایل دستگاه‌های غیر دولتی و خصوصی در زمینه بکارگیری زنان کمتر است و در آینده این دستگاه‌ها و ادارات زنان را استخدام نخواهند کرد. با این وصف فاطمه آلیا به خبرگزاری تسنیم گفته است این که این لایحه شامل تمام زنان مشمول قانون کار باشد فعلا در نظر گرفته نشده، زیرا که به گفته او باید برنامه ریزی های اساسی در این خصوص صورت گیرد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید، اما باز هم فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمان در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی میری راضی برمیگردی؟
من می‌خواستم به این آقایون